أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. بحث در مسئله 16 بود، استثناء مؤونه ها از زکات غلات و استدلال های قائلین به عدم استثناء ذکر شد. عمده این استدلالات همون عمومات و اطلاقات روایات زکات بود. در کل ما بلغ من من با انبتت الارض یا اخرجت الارض خمسه اوساق فیه العش و نصف العش، که عرض کردیم ظاهر در این است که زکات قبل از استثناء معونه به همون مقدار تولید شده از غله متعلق می شود. قائلین به استثناء هم به ادله تمسک جستن اینجا، که مهم این ادله سه یا چهار وجهه. وجه اول این است که کسی بگوید اون روایات عمومات که بهش تمسک شد برای عدم استثناء، اینها در مقام بیان معونه و عدم معونه نیستند. تا بخواهیم ما مثلا از عدم ذکر استثناء معونه اطلاقی روشن و واضح بفهمیم بر عدم استثناء، فقط در مقام بیان مقدار زکاتن که نصف عشر است در غلاتی که با نوازح و دوالی و آبیاری بشری به دست آمده و عشر است در اونجایی که مثلا با دین به دست آمده، سقفی ما سقط السما. اون وقت گفته میشه چون صریحا متعرض این جهت نیستن، عرف و عقلا و ارتکاز و عرف و عقلا این است که معمولا صدقات و زکوات و خمس و اینها رو بر مالیات و بر درآمدها قرار میدن. آنچه که درآمده برش مالیات و مثلا زکات و خمس و اینها قرار میدن، معونه مقدار معونه‌ای که صرف شده است او دیگه درآمد نیست، کسب نیست. و معادل معونه بایستی از اون مالی که به دست آمده است جدا کنیم، ما بقی میشه درآمد، میشه ربح، میشه سود، میشه کسب. و الا مقداری که هزینه کرده او که دیگه دست داده اون مقدار رو، کسب نیست معادل اون. این ارتکاز رو کسی بخواد تحکیم کند بر اون روایات، بگوید روایات عمومات فیما انبتت الارض العش و نصف العش، یعنی ما انبتت الارض و کان کسبن. در برخی از روایات زکات هم آمده از تعبیر به کسب و اون آیه چیز تطبیق شده است اینجا، آیه یا ایها الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم مما اخرجنا لكم من الارض ولا تیمموا الخبیث منه تنفقون. در صحیحه ابی بصیر است آمده است، این رو تطبیق داده است بر در صحیحه ابی بصیر تطبیقش داده بر زکات. یا مثلا انما الصدقات في الكسب الحلال ليس في الكسب الحرام صدقه، و از این قبیل تعبیر. تعبیر به کسب هم تو بعضی از روایات آمده است. کسی ادعا کند اون عمومات که بهش تمسک شد و مهم دلیل قائلین به عدم استثناء بود اطلاقی ندارد. حالا که اطلاق نداشت، پس مرجع در حقیقت اصل عملی است و اصل عملی مقتضی عدم وجوب زکات بیش از مقداری که باقی میماند بعد از معونه، یعنی کسب است، درآمد است. این یک وجه. این وجه گرچه محتمل است مد نظر قائلین به استثناء بوده باشد، مخصوصا قدما، ولی واقعا این وجه قابل قبول نیست، به جهت اینکه در باب زکات درست است مالیات از زکات و فی الجمله جنبه کسب و درآمد اینا درش لحاظ شده است، ولی این گونه نیست که همه زکوات جعل شده و فرض شده در شریعت مثل خمس باشد، موضوعش کسب و درآمد و سود. و در باب خمس بله عنوان غنمتم هست، عنوان الفائده هست، ما افاده الناس، این عنوان فائده و غنمتم و غنیمت و امثال اینها این موضوع وجوب خمس را مقید می کند به جایی که درآمد باشد، کسب باشد، زائد بر معونه باشد. علاوه بر اینکه در خود روایات خمس هم آمده است که معونه استثناء شده است، معونه تحصیل که همون هزینه هاست. اما در باب زکات این گونه نیست، بعضی از انواع و اجناس زکوی معونه درش لازم نیست و در این حال زکات برش هست. کسب هم نباشد زکاتش تکرار میشه، مثل زکات نقدین هرچی بمونه تکرار میشه با اینکه کسب اضافه حاصل نشده است، یا زکات انعام. بنابراین اطلاق روایاتی که بهش تمسک شد ظاهرش این است که آنچه که به نصاب برسد زمان تولد غله و تولید غله چه معونه از او استثناء بشود، معادل مقداری معونه شده باشد یا نشده باشد، او موضوع زکات است. موضوع عشر و نصف عشر اون زکات دارد، یعنی مقدار زکات است. بنابراین تشکیک در این اطلاقات تمام نیست و این وجه اول برای استثناء قابل قبول نیست. وجه دوم تمسک به روایات خاصه است. گفته میشه خیلی خوب اون اطلاق جای خودش درست، ولی این اطلاق قید میخورد به روایاتی که از اون روایات ما میفهمیم استثناء معونه را، و اینکه عشر ما بعد الاستثناء زکات است یا نصف عشر ما بعد الاستثناء زکات است. این روایات مجموعه از روایات است که برخیش سند معتبر دارد، برخیش هم سندهای معتبری ندارد. یکی همون صحیحه ابن مسلم و ابی بصیر بود که دیروز خوندیم و مورد استدلال برخی از قائلین به عدم استثناء شده بود، در انهما قالا لابی جعفر علیه السلام هذه الارض التي يزارع اهلها ما ترى فيها، که گفته شد این فقط مقاسمه را استثناء کرده است. اونجا اینجوری استدلال شد بر عدم استثناء به این روایت. حالا کسی که از صدر این روایت اون اطلاقی را که گفتیم استفاده کند، روایت میشه دلیل بر استثناء. ورزا دیروز عرض کردیم این روایت را طرفین بهش استدلال کرده. تعبیری که در صدر آمده بود فعلیک فی ما اخرج الله منها الذی قاطعک علیه، آنچه را که قاطعک السلطان علیه با سلطان قرارداد بستید اون رو بایستی ادا کنی بعد زکات هست. ولیس علی جمیع ما اخرج الله منها العشر، انما علیک العشر فی ما یحصل فی یدک بعد مقاسمته لک. بنابراین که ما قاطعک علیه السلطان اعم از سهمی از محصول یا اجرتی که قرار بدهد، حالا چه از محصول چه از غیر محصول، اگر این اطلاق را ما از مقاطع اکل علیه استفاده کنیم بگیم مخصوص به مزارعه نیست، اینجا وقت این میشه دلیل بر اینه که اگر اجرت را هم قرار داده باشه سلطان در مقابل زراعت این زمین خراجیه یا زمینی که در اختیار سلطانه از زمین های عام است مثل انفال که اون وقت در اختیار سلاطین بوده، اجرت هم استثناء میشه. بعد از اجرت دفع اجرت از خود محصول یا مثلا معادلش، اگر ورق و پول اجرت قرار داده شده بود یه احتمال فرق نیست بین این معونه و معونه های دیگر، در به اون مقدار ليس فيه زكاة، زكاة فيما يحصل في يدك بعد إخراج ما قاطعك في السلطان. المقاسمة میشه به معنای اعم یا مثلا اسباب مثال ذکر شده است. دیگه دلیل بر تقیید هم نیست، این زید ساعت اطلاق داره، اطلاقش هر اجرت رو هم میگیره. این میشه دلیل بر این روایت، این صحیحه، دلیل بر استثناء اجاره زمین در جایی که مقاطع السلطان اجاره باشه. به احتمال فرق دیگه نیست بین اونچه که اجاره ای که به سلطان میده یا به صاحب زمین دیگری میگیره، زمین رو اجاره میکنه بخواد درش کشاورزی کنه. فرقی از این جهت گفته میشه نیست، الغای خصوصیت میشه. این هم یک وجه که این وجه، یعنی این یک اونم دیگه عمده اجرت زمینه، بقیه چون عشر بوده دیمی بوده دیگه، عشر معناش اینه دیم بوده، خیلی اجرتی در برای آب و این حرفا نداشته. از باب عدم احتمال فرق بین معونه و معونه، از اون جهت هم قهرن میشه اطلاق بفهمه کسی از این روایات. ولی واقعش این استفاده این ظهور از این روایت خیلی روشن نیست، مخصوصا اینکه در صدرش عنوان مزارعه آمده، هذه الارض التي يزارع اهلها. پس معلوم میشه حصه ای از مقاطع همون حصه ای بوده از اون چیزی که عکس می شده. بعید مقصود از این روایت یک معنای عام کل مقاطع که علیه السلطان حتی به نحو اجرت این هم شامل بشه این را. علاوه بر این که ممکن است کسی گفته بشه مقاطع السلطان فرق میکنه با بقیه معونه ها، چون این احتمال هم هست، آنچه را که سلطان عکس می کرده زکاتش را هم ائمه اطهار امضا کردند، گفتند دیگه او زکات نداره. در بحث گذشته در مسئله 15 هم این بحث شد مفصلا، اونجا ذکر شد. پس معونه ای که سلطان میگیره چه به عنوان اجرت چه به عنوان حصه ای از به عنوان مزارعه و حصه ای از محصول فرق میکنه با اون معونه هایی که دیگران میگیرن، چون سلطان به زور میگیره، واجبه بگیره، بالاخره همین رو امام احتساب کرده، زکاتی هم که درش هست به دست سلطان میرسه برای مصارف عامه هم مثلا مصرف میکنه، اون رو امضا کرده. پس احتمال فرق هم از این جهت باز داده میشه. این روایت رو نمیشه بهش مطمئن شد که دلالتی داشته باشد بر استثناء معونه. همچنان که بر اون طرف هم عرض کردیم خیلی ظهور نداره که معونه های دیگه استثناء نمیشه. روایت دیگه از صحیحه فضلاست، عن ابی جعفر علیه السلام فی حدیث قال و یترک للحارس اجرا معلوما و یترک من النخل معافاره و ام جعرور و یترک للحارس یکون فی الحائط العذق و العذقان و الثلاثه لحفظه ایاه. این صحیحه در وسائل از صفحه 191 از جلد نهم. شبیه اینم با صحیحه محمد بن مسلمه، قال سألت ابا عبدالله عن التمر و الزبیب ما اقل ما تجب فیه زکات فقال خمسه اوسق و یترک و معافاره و امجعرور لا یزکیان و این کثرا و یترک للحارس العذق و العذقان و الحارس یکون فی النخل ینظره فیترک ذلك لعیاله. اینم باز تو همون جلد صفحه 176. این دو تا روایت هم بهش استدلال شده است بر اینکه معونه ها و اجرت هایی که هزینه میشه در راه تحصیل و به دست آوردن غله استثناء میشه، چون امام در صحیح فضلا مخصوصا گفته یترک الحارس اجرا معلوما، هر مقداری که برای اون کسی که با حافظ اون زیعه و اون مزرعه است حراست میکنه و حفظ کرده و مجانی حفظ نکرده اجرت میخواد، این اجرت رو استثناء کن. یترکله بعد گفته این خرماهایی که به دردم نمیخوره، خرماهای خوراکی نیست، اون هم درش زکات. یترک من النخل معافاره و مجرور و یترک للحارس فی الحائط، باز اضافه میکنه، باز حارسی که یعنی محافظی که در باغ مثلا و بعد از حصول این چیزها حارسه مثلا، یا چون دیده یا حفظ کرده اون نخل هاره، برای اون هم یترک فی العذق و الاذقان، یک خوشه، دو خوشه، سه خوشه لحفظه ایاه، بعد باقی رو زکات بده. پس بنابراین این روایت آمده اجرت ها و هزینه هایی که معمولا اینها هزینه میشه به عنوان اجرت، به عنوان هزینه های تحصیل این زراعت و این غله، حالا چه خرما باشه، مورد روایت خرماست، نخل، یترک من النخل، اولیش البته مطلقه، یترک للحارس اجرا معلوما و یترک من النخل، اینها استثناء شده، بعد در مابقی زکاته. پس این دال بر اینه که این معونه ها قابل استثناست، خصوصیتی هم نداره اجرت حارس تا اجرت غیر حارس، اجرت های دیگری که صرف، خصوصیتی نداره حارس. حراست هم یکی از معونه هاست، احتمال اینکه حالا این استثناء مخصوص حراست باشه، فقط هزینه حراست باشه نه سایر هزینه ها، این محتمل نیست. این به جهت اینکه هزینه است، این مقدار خرج کرده صاحب مال، ولذا معادل این مقدار درآمد نیست. این رو قبل از دادن زکات از خود مال استثناء میکنه، بهش پرداخت میشه، ما بقی درش زکات هست. این هم این روایت اصل دلالتش را قائلین به عدم استثناء هم قبول کردن، چون روشنه که یترک للحارس الاجر یا اجرا معلوما، این دال بر استثناست. ولی گفتن بر این که این دو تا بیان اینجا شده، یکی این که این روایت ناظر به اجرت ها و هزینه ها و معونه های ما بعد از تعلق زکات است، چون فرض شده مثلا که این درخت خرما بارور شده و میوه داده، ثمره رو داده که غله است، بعد حالا اینجا کسی رو گذاشتن برای نگهبانی که این خرمه ها رو نیان ببرن، این اجرت حارس ما بعد از تعلق، اینا هزینه های ما بعد از تعلق، و هزینه های ما بعد از تعلق عرض شد که اینا علل قاعده استثناء میشه، به این معنی که هزینه های ما بعد از تعلق ملزم نیست مالک مال زکات رو هم متحمل بشه، میتونه به صاحب زکات بگه بیا حالا زکاتت که تعلق گرفت ببر، یا اگر میخوای نگهداری و حارس میخواد، محافظ میخواد، به نسبه باز پول حارس رو هم بدگی. این معناش هم اینه که از همین مجموعه این خود اون خرما اگر داده بشه به همون نسبت محفوظ شده، دادن از خود اون خرما و اقل ازغ و ازغان به حارس که بعد از تعلق حراست میکنه، این معناش استثناء در حقیقت، مسابقه با همون استثناء. یعنی در این مقدار که داده میشه دیگه زکاتش رو نبایستی مالک بدهد، چرا دیگه اجرت هر دوست با اجرت هر دو دیگه یترک للحارس اجرا معلوما، یعنی از این غله به حارس بده ما بقیه رو تزکیه کن، چون مال مشترکه، حق داره مالک بیاد بگه آقای صاحب اون شریک که زکاته، این باقی موندن این غله فرض کنید یک کور، دو کور، یه تن از این چیزا رو لازم، نیم تن از این فلان مقدار از این محصول رو باید بهش بدیم تا حراست کنه. خب به همون نسبت که بخوایم بدیم، معناش اینه هر چیزی که میدیم حساب میشه معونه و اجرت، و درش دیگه زکات اون مقداری که داده شده بر مالک نیست. و مقصود از استثناء همینه، زکات یک عشر در مابقی واجبه. پس استثناء نسبت به اجرت های ما بعد از تعلق و تحقق غله، این علل قاعده استثناست، به این معنا که مالک ملزم نیست این ده که پرداخت میکنه از عین مال زکات و مقداری که پرداخت شده هم بده به فقرا باز دو مرتبه، چون میدونه از خود صاحب زکات بخواد که بیا این مقدار نیاز داره، و چون اون یک دهم را مالکه نه بیشتر، قهرن به نسبه توزیع میشه که این همون استثناست. بنابراین گفته شده است این روایت ناظر به این روایت ناظر به اجرت های ما بعد از تعلق و اجرت های ما بعد از تعلق علی القاعده قابل استثناء ولو با اجازه حاکم شرعی به این معنا که مالک ملزم نیست که متحمل بشه به نسبه میتونه از خود مال از خود غله به اون به عنوان اون هزینه ها پرداخت کنه و در اون چیزی که پرداخت میکنه دیگه زکات نیست. این روایت همه حکم مقتضای قاعده رو میگه و بحث در اینا نیست، بحث در استثنای معونه هایی است که قبل از تحقق غله و تعلق زکات اون اون معونه ها حاصل صرف شده هزینه شده. در مثلا حارسی که هنوز زراعتی در کار، نخل هنوز مثلا درخت خرما هنوز خرما نداده، در ابتدای کار هنوز اول وقت اول کشت و زراعت یا اول ساله و مسائل از این قبیل در زراعت گندم و جو و امثال اینها، معونه هایی که قبل از تعلق زکات قبل از تحقق غله مالک مجبوره برای زراعت خرج کنه اون معونه ها از این روایت استفاده نمیشه. اینم یه اشکالی. اشکال دیگه هم شده که مثلا این اجرتی که در اینجا آمده این یه هم شده برای یه اجرت به معنای دیگری و مقصود اجرت معلوم نیست، مقصود اجرت زکات اجرت این درخت باشه، یه اجرت دیگری حالا استحبابی بوده لزومی بوده، مقصود اینه که میتونه بخوای انفاق کنی به کسی بدی خواهی از این زکات از این غله هم میتونه بدی، که هر دوی این دو اشکال خلاف ظاهره. اما اشکال دوم که خیلی روشنه، حمله بر اجرت دیگری خلافه، شاید صریح روایت رو یترک للحارس اجرا معلوما، این معنیش اینه که حارس واقعا مستأجر بوده برای حفظ این زراعت یا حفظ این باغ، باغی که درش این درخت خرما یا درخت انگور مثلا بوده یا مزرعه‌ای که درش گندم و جو کشت شده بوده. از بنابراین حمله بر غیر باب اجرت به خود این زراعت خلاف ظاهره. تخصیصش به اجرت‌های ما بعد از تعلق هم خلاف ظاهره، چون روایت گفته ابتداعا اینجوری آمده قال و یترک للحارس اجرا معلوما، نگفته که حالا این حارس حارس زمان زراعت زمان از اول تحقق این کشت مثلا این حارس بوده یا بعد وقتی که به بار نشسته و غله حاصل شده و تولید شده. روایت ناظر اینه که از غله میده به این حارس، اما حارس از کی حارس بوده قیدی تو روایت نیامده که این حارس حارس ما بعد تعلقه. پرداخت ما بعد تعلقه چون از عین میخواد پرداخت کنه، از عین غله میخواد پرداخت کنه، ولی حارس درش ذکر نشده که این حارس ما بعد تعلق حارس بوده یا از اول حارس بوده. یترک للحارس اجرا معلوما، این مطلق کلمه حارس، این حارس از زمان تعلق حارس شده یا از ابتدای تحقق کشاورزی و شروع کشت این گندم جو یا مثلا خرما و امثال اینا، یعنی زمانی که ابتدای زمان حصول این غله است که البته فرق میکنه در این انواع اربعه غلات اربعه، از اون وقت از ابتدا حارس بوده، اون رو هم میگیره اطلاقش. این که بگیم این روایت ناظره به این که این معونه و اجرت ما بعد از تعلق بوده، این دلیلی برای این برش در این روایت نیست. این که روایت گفته حالا چون ثمره حاصل شده غله حاصل شده حالا بده از این غله و یترک از این غله، این زمان پرداخته نه زمان حراست، این قید زمان پرداخته نه قید زمان حراست. پس بنابراین چرا زراعت شده حارس نمیخوان میان خراب بکنن میبرن حیوانی وارد میشه و الی آخره، مثل که کشاورزی نکردید ببینید حارس میخواد یا نه. بنابراین این اطلاق یترک للحارس اجرا معلوما، این اطلاق رو نمیشه به این بیانات از بین برد، این اطلاق خوبی است قابل تمسکی است. بنابراین روایت اصل دلالتش دلالت خوبیه و میشه به این روایت تمسک کرد که بالاخره عشر و نیم عشر بعد از استثناء این قبیل معونه ها، حالا معونه حدودش چقدر این خودش جهت سوم از بحث بعد خواهد آمد، خود مرحوم سید و دیگران هم بحث دارد که مقدار این معونه وسیع ضیق معونات معونه های و هزینه های خود زراعت فقط میباید استثنا بشه، نه بیشتر. این بحثش مفصل میاد. پس اصل این که اون معونه های فی الجمله از قبیل معونه حارس و کسی که حافظ و نگهبان این زراعته، این استثناش از زکات به این روایت ثابت میشه واقعا. مرحومه نه، چه تعارفی داره؟ قبلش هم همینجوره، قبلش هم اولا عرض کردیم یترک الحارس قبل از درخت خرما آمده، بعد گفته و اون جمله دومه، بعدش هم اونجا هم همینجور، اونجا هم حارس رو از ابتدای شروع کشت و مثلا فصل ثمره دادن لازم داره، تا هنوز خرما هم نشده، تمر هم نشده، مخصوصا برابر اون قولی که تمر که زمان تعلقه وقتی است که خشکم بشه، مشهور این رو قائلا دیگه، از اول اینجا باز کسی باشه همین عزق و عزقان رو از بین نبره، تلف نکنه، حیوانی نیاد تلف کنه و مسائل از این قبیل هست. تشکیک در این اطلاق واقعا بی مورده، این اطلاق اطلاق خوبیه، میشه ازش بهش تمسک کرد برای اثبات استثنای مطلق اجرت های از این قبیل و معونه های از این قبیل. مرحوم شیخ طوسی عرض کردیم دیروز در اون قولی که تفسیری که داده بود و عبارتی که از خلاف و مبسوط ازشون نقل کردیم، معونه های بعد از تعلق را برعکسشون قائل، بر این که معونه های بعد از تعلق همش بر مالکه، قبل از تعلق را قائل به استثناء شده. حالا از صحیحه مثلا اون محمد بن مسلم و ابی بصیر اطلاق فهمیده، اونا را استثناء کرده، استثناء کرده، از نصاب هم استثناء کرده. معونه های ما بعد از تعلق را ایشون برعکس این قولی که حالا اینجا گفتیم که این علال قاعده هم این معونه ها باستی قابل استثناست، چون مالک ملزم نیست معونه حفظ زکات رو از کیسه خودش بده، ایشون میگه نباید از کیسه خودش بده، یعنی حفظ عین زکوی بعد از تعلق زکات بر مثلا درخت تا زمان اخراج زکات همش معونه هاست، معونهش از کیسه مالک، یعنی اگه مالک از عین داد، خمس این عینی رو که دادم باز زکات این عینی رو که دادم باز پرداخت کنه، اضافه بر عشر و نیم عشر در مابقی همین مقدارم که پرداخت کرده عشر و نیم عشرش باز پرداخت کنه به زکات، ایشون این رو قائل شد اونجا گفتیم. مدرک قول ایشون شاید این باشه که در اون ذیل استدلالش هم آمده بود در کتاب خلاف، قبلا هم عرض کردیم که ایشون میگه اگر زکات متعلق شد، وقتی تعلق گرفت دیگه عشر و نیم عشر، یعنی عشر و نیم عشر این مقدار دیگه، از این بخوایم بگیم عشر و نیم عشر ما بعد استثناء میشه کمتر از عشر اون مقدار، میشه کمتر از عشر مقدار اول، این خلاف ظاهر روایاته. یه اینجور تعبیری داشت اونجا که اگر بگیم استثناء میشه بعد از تعلق، معنای تعلق نیست، زکات خورده به این، پس این مال درش زکات داره، این مال عشرش نیم عشرش زکاته، بعد بگیم باز بر میگرده میشه ما بعد از استثناء عشر نیم عشر بقیه زکاته، این خلاف ظاهر این روایته. این استدلال رو کسی اگه بخواد بهش استناد کنه، جوابش اولا اینه که بالاخره روایت صحیح فضلا تصریح کرده که این یترک در این زکات، این زکات بر مالک نیست، ثانیا این منافات با اون نداره، چون عشر و نیم عشر همون مقدار تولید شده و حصول غله حین بدو و صلاحش زکاته، ولی این زکات هم داده میشه در راه اون معونه اون بقیه این عشرهایی که باقی مونده، ما گفتیم اینجا علل قاعده به این معناست، یعنی این مقدار معونه رو که پرداخت میکنه نه دهمش میشه معونه نه دهم خودش، چون شریکن با صاحب زکات، مالک شریکه، نه دهم پرداخت شده معونه نه دهم خودشه، یک دهم پرداخت شده معونه اون یک دهم شریکه که صاحب زکاته، پس بنابراین بازم آنچه که پرداخت شده زکات یک دهمش، زکات دیگری عشر دیگری بر او بر مالک نیست، این رو میخواییم نفی کنیم و این همون استثناء در حقیقت، پس لازم نمیاد که کلمه عشر به معنای کمتر از عشر بشه، کمتر از عشر در کل غله تولید شده باشه، نه همون عشر در غله تولید شده است، ولی این عشر چون مالک ملزم نیست به هزینه های اون این عشری که شریکش داره که صاحب زکاته، میتونه از خود مال زکوی پرداخت کنه. این وقتی پرداخت کرد، 9 دهمش معونه 9 دهم خودشه، 1 دهمش معونه 1 دهم صاحب زکاته، کلش هم زکاته در حقیقت. اینجوری حساب میشه، از زکات بودن خارج نمیشه تا بگیم پس زکات کمتر شد از عشر ما تولد و ما انبتت کل ارض من الغله. نه، همون اندازه. ولی این زکات جایز پرداختش برای معونه و زکات باقی مونده، این منافات با عنوان عشر و نصف العشر در ما انبتت کل ارض نداره. بنابراین اون بیان هم درست نیست. پس روایت صحیحه فضلا به عنوان یکی از ادله استثناء میشه مورد قبول قرار بگیره، که فتوای مشهورم استثناست. حالا حدود این اجرت، حدود معونه چقدر، این بحث در جهت ثالث است که بعد میاد. روایت دیگر مرسله یونس امن ذکره عن ابی عبدالله علیه السلام، یه روایت مفصلی است. امام در این روایت، این سائل از امام میپرسه، یعنی میگه که من شنیدم شما در غله، در زیعه ای که داری، وقتی زکات، وقتی به بار میشینه و متعلق زکات میشه، مثلا این کارا رو میکنی. امام میگه بله، من این کارا رو شنیدم، این کارا رو میکنی، بعد در باز میکنی، به همه میذاری بیان استفاده کنن. بعد در امام میگه بله، من همین کارا رو کردم. ضمن بیان اینکه امام داره بیان میکنه چیکار میکنم، استثناء اجرت ها و معونه ها هم آورده امام، قرار میشه دلیل بر اینکه چیز معونه ها و هزینه های تحصیل کشاورزی و غله استثناء میشه. روایت اینه: قال قلت لابی عبدالله علیه السلام جعلت فداک بلغنی انک کنت تفعل فی غلت عین زیاد. عین زیاد اسم یه جایی بوده، چشمه زیاد، اونجا غله ای داشته ایشون، شیء مال امام بوده، شیئا و انا احب ان اسمعه منک. قال فقال لی نعم کنت آمر اذا ادرکت الثمره ان یثلم فی حیطانها الثلم. وقتی ثمر میرسید، مثل خرما بوده، چی بوده، درخت بوده، انگور بوده، وقتی این میوه برسه، من امر میکردم این دیوارهای اطراف این رو سوراخ کنن و بشکافن، راه رو باز کنن، چون لابد محفوظ بوده، دیوار داشته باغ امام، این دیوارها رو سوراخ کنن تا مردم بتونن وارد بشن. ان یثلم فی حیطانها الثلم لیدخل الناس و یأکلوا، داخل بشن مردم بخورن. و کنت آمر، امر میکردم، فی یوم، فی کل یوم، ان یوضع 10 بنیات یا بنیات، یقعد علی کل بنیت یا بنیت 10، چند تا مثلا جا درست کنن، از بنا کنن، مثلا جایی که مرتفع میکنه آدم بشینه روش، 10 نفر هم اونجا بشینن، جای دپو کردن مثلا، نه یا علاچیخ، در یک عدو علا کل بنیتن یا بنیتن 10، 10 نفر بشینن، کل ما بیان وارد بشن مردم، 10 نفر اونجا بشینن بخورن. کل ما اکل 10 جا 10 اخرى یلقا لکل نفس منهم مد من رطب. همیشه خرما بوده، باغستان نخیل بوده، نخیل خرما، برای هر کسی یک مد از این خرما ها، رطب ها داده می شد. یلقا مقابلش مثلا قرار داده می شد در همون جایی که درست کردن برای نشستن اینا. یلقا لکل نفس منهم مد من رطب و کنت آمرو لجیران الضیعه، همسایه های باغ، کلهم الشیخ والعجوز والصبی والمریض والمرأه و من لا یقدر ان یجی فیأکل منها لکل انسان مد. همسایه ها همجوری گفتن بیان و هر کسی یه مد از این خرما رو ببرن یا بخورن. فاذا کان الجذاذ، وقت قطع شد که بکنیم و ببریم، چیدن میوه شد. فاذا کان الجداد وفیت القوام والوکلاء والرجال اجرتهم. اینجاست استدلال به این مقطع. وقتی قطع این خرما شد، میوه شد، برای اینکه حالا ببریم بار کنیم و ببریم، که زکات اخراجش هم زمان اخراج قبلا خوندیم در مسئله 15 هم بود یا 14 هم، زمان بعد القطع و امثال اینها هست، بعد از چیدن. فاذا کان الجداد و فیت، وفا کردم پرداخت میکنم، القوام و الوکلاء و الرجال اجرتهم و احمل الباقی الى المدینه، و همچنین که باقی میمونه بعد از این توبینید، معناش اینه که از خود همین محصول خرما میداده اجرت وکلا و قوام و رجالی رو که ازش استفاده میکرده در حفظ، کندن، چیدن، اینا دیگه همه رو میگیره. حتی وکلا، کسایی که وکیلن برای اینکه بعضی از کارهای دیگه رو انجام بدن. و احمل الباقی الی المدینه ففرقت فی اهل البیوتات والمستحقین الراحلتین والثلاثه والاقل والاکثر على قدر استحقاقهم، دیگه این زکاتی است که دادم بونا. و حصل لی بعد ذلك 400 دینار و کان غلتها 4000 دینار، از 4000 دینار فقط به اندازه 400 دینار باقی میمونه، بقیه همه رو به این ترتیب ایشون هزینه که مصرف کرده و داده در حقیقت به فقرا، برخیش انفاق، بعضیش هم اجرت هایی است که از همین عین مال پرداخت کرده. وقت استعدال، این روایت هم در صفحه 205 از همون جلد 9 وسائل شیعه است. در این روایت به همون وسطش استثنامیش استدلال شده، فاذا کان الجداد و فیت القوام قوام و الوکلاء و الرجال اجرتهم و احمل الباقی الى المدینه، که این دلیل برای اینکه بس استثناء میشه اینا استثناء کرد و از خود این پرداخت کنیم برای اون معونه ها، و قوام و وکلا و رجال اجرت هم اطلاق داره. حالا این قوام بعد از تعلق، قبل از تعلق، انصافا این اطلاق هم اینجا قابل قبوله. ولی روایت مرسله است، از نظر سند مرسله یونس امن ذکره هست. اگه کسی مراسیل یونس رو قبول کنه که خیلی قبول داره، این روایت هم میشه دلیل. اگر نه مراسیل یونس رو قبول نکنیم، خب از سند روایت تمام نیست. روایت سوم ما فی الفقه الرضوی است، بنابراین که فقه رضوی مثلا کتاب روایت باشه. فاذا بلغ ذلک، یعنی خمسه اوساق، و حصل بغیر خراج السلطان و مؤونه العماره و القريه اخرج منه العشر ان كان سقيا بماء المطر و نصف العشر ان كان بالدوالي و امثال ذلك. اینم بنابراین که فقه رضوی روایت باشه و که برخی روایت فرضش میکنند و بهش استناد میکنند، اینم باز فرض کرده، تصریح کرده دیگه، بعد اخراج خراج سلطان به غیر خراج سلطان و مؤونه الاماره، مؤونه و هزینه های تعمیر اون باغ یا قریه که اونجا جای در حقیقت زمین کشت بوده، مقصود از قریه، اخرج منه العشر، بازم استثناء کرده معونه ها ره. ولی خب اینم بارها گفته شده که فقه رضوی معلوم نیست اصلا کتاب روایت باشه، کتاب فتوای ابن بابابیه. بنابراین در این وجه دوم تمسک به اون روایت صحیحه فضلا و محمد ابن مسلم تمامه، تمسک به روایت مرسله یونس هم مبنی بر قبول مراسیل یونسه. اون صحیحه محمد بن مسلم و ابی بصیر هم اگر اون اطلاق را از صدرش کسی فهمید، ما قاطع که علیه رو مطلق هم کردیم بر مطلق قراردادهای با سلطان و الغای خصوصیت کردیم، اونم میشه باز دلیل. پس فی الجمله این وجه دوم قابل قبوله بر فتوای ماتن که استثنای معونات میشه از تعلق زکات، حالا از اخراج زکات. وجه چهار، وجه سوم از برای استثناء استدلال به یک دلیل لبی است، و اون اینه که تمسک در حقیقت به اجماع و سیره متشرع است، چون فتوای فقهای قدمای ما، حتی شیخ طوسی که گفته شد مخالفه، دیدیم مخالف نیست در اجرت ها و معونه های قبل از تحصیل، قبل از تعلق زکات ایشون هم میگفت استثنا میشه، قبلا این عباراتشون از نهایه و جای دیگه ذکر کردیم. پس اجماع فقها، فتاوای فقها تطابق داشت بر این که در زکات غلات معونه ها و اجرت ها، ولو اون اجرت هایی که دی قدر متعقن مربوط به خود زرع و زراعت و غله است، اینها استثنا میشید و از خود مال این اگر داده شد اینا دیگه زکاتش لازم نیست بر مال اینا استثنا میشه. خب این فتوا تقریبا میشه گفت متفق علیه بود، ادعای اجماع هم که دیدیم مرحوم صاحب مفتاح الکرامه گفته بود کسی ادعای اجماع کنه حرف درستی زده، واقعا هم همینجوری، یعنی مخالفی از خودما ما در این ندیدیم. گفته میشه سیره متشرعه هم بر همین بوده، این قبیل اجرت ها رو استثنا میکردن، در عشر ما بقیه پرداخت میکردن. این حکمی که اینقدر روشن و بیان بوده پیش شیعه، پیش فقهای شیعه، از اون طرف سنی ها هم برخلاف این فتوا داده، یعنی گفته شد اونجا مرحوم شیخ در خلاف ذکر کرد که اجمع الفقها ها مثلا ورو در عبارتشون نسبت به ما بعد هزینه های ما بعد از تعلقه، ولی گفته میشه فتوای فقها، فقهای عامه و جمهور فرقی نداره، در معونه های ما قبل از تعلق هم اونا قائل به عدم استثناء هستن مثل معونه های ما بعد از تعلق. خیلی خوب، یه این چنین اجماعی در فقه شیعه بشه در مقابل اجماع، شبه اجماع یا شهرت در نزد عامه، این چنین اجماعی واقعا مدرک و کاشف از اینکه این حکم که انه مسلم بوده بین شیعه، یعنی اینجور اجماع رو نمیشه اجماع مدرکی حساب کرد و از حجیت بندازیم چنین اجماعی، انسان اطمینان حاصل میشه برایش این حکم حکمیست که متلقای از معصومین بوده، یا اقلا اگر هر آینه این چنین کاشفیت قطعی نداشته باشه از تلقی این حکم از معصومین، لا اقل از اینکه این کشف میکنه از اینکه اون اطلاقی که گفته شد در روایات عمومات زکات عشر فلان توی ما انبتت الارض که عمده دلیل قائلین بعدم استثناء اون بود، اون اطلاق تمام نیست و اینکه یک قرینه ای بوده، ولی همون قرینه ارتکازی که ذکر شد که این بعد از استثناء نه قبل از استثناء. و ما قبلا هم عرض کردیم هر جای قرینه مهمی پیدا شد، یه معتدان بهی پیدا شد که احتمال بدیم بر اساس او، احتمال قوی که یه ارتکاز عقلایی هست، یه قرینه لبیه ارتکازی هست بر عدم اطلاق، اینجا دیگه این قرائن ارتکازی که مانع از اطلاق میشه، این چین قرائن ارتکازی رو ما با اصل عدم قرینه نمیتونیم رد کنیم و اطلاقات اینجا از کار میفته، اینجا از اون قبیله. حالا یا جزم به خود همین اجماع پیدا میکنیم، یا اگر جزم به اجماع هم از اجماع جزم به موافقت معصوم پیدا نکنیم، بالاخره این کاشف از اینه که فقها ها از اون عمومات اطلاق نفهمیدن و یه ارتکازی بوده که اون عمومات اطلاق نداره، استثناء میشده معونه ها، ولی چگونه میشه همه فقها های ما متفقن بگن استثناء در مقابل سنی ها که همه فقها های اهل سنت که متفقن میگن مشهورشون گفتن عدم استثناء. و مثلا فرض کنیم یک روایات خیلی روشنی هم بر عدم استثناء نداشته باشیم، این خودش اجماع غیر مدرکی و اجماع درست حسابی است که میشه بهش تمسک کرد، یا اقلا سبب به هم خوردن اون اطلاقی که عمده دلیل قائلین به استثناء اطلاقی، این هم وجه سومی که در اینجا میشه برای این مطلب بیان کرد. بنابراین استثناء اقواس بدون فرق بین ما بعد از تعلق، معونه های ما بعد از تعلق یا معونه های ما قبل از تعلق، که فتوای ماتن هم همینه. این جهت اولای از بحث. جهت دوم در این که این استثناء یا استثناء از زکات فقط، از عشر و نیمه عشر، یا استثناء از نصاب هم هست، چون این دو تا با هم فرق میکنه، این بحث آینده است. صلی الله علیه و آله.